ساعت به وقت ایران 8 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. حاضران در مراسم خاکسپاری بکتاش آبتین شعارهای اعتراضی سر دادند. رهبر جمهوری اسلامی میگوید مذاکره با دشمن به معنی تسلیم در مقابلش نیست. و صدها تن از کارکنان قوه قضاییه برای دومین روز در اعتراض به وضعیت معیشت خود تجمع کردند. سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا. من امیر پوریا در این نوبت خبری شامگاهی یک شنبه 19 دی 1400 همزمان با 9 ژانویه 2022 میلادی میزبان شما خواهم بود. مراسم خاکسپاری بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز زندانی که روز شنبه جان باخت، بعد از ظهر روز یک شنبه در امامزاده عبدالله شهر ری برگزار شد. ویدئوهای منتشر شده از این مراسم نشان می‌دهد حاضران در آن شعارهای اعتراضی چون درود بر آبتین، مرگ بر ظالمین سر دادند.
درود بر آبتین، مرگ بر ظالمین، درود بر آبتین، مرگ بر ظالمین، درود بر آبتین، مرگ بر ظالمین.
این شعار آزاده.
قانون نویسندگان ایران روز یکشنبه اعلام کرد که با فشار نیروهای امنیتی تاریخ برگزاری مراسم خاکسپاری بکتاش آبتین تغییر کرد. پیشتر قرار بود این مراسم در روز دوشنبه برگزار شود. قانون نویسندگان فشار نیروهای امنیتی را محکوم کرده و از مردم آزادیخواه خواسته بود در این مراسم شرکت کنند. شب گذشته نیز نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تجمع سوگواران بکتاش آبتین عضو قانون نویسندگان در برابر بیمارستان ساسان تهران را برهم زد. بکتاش آبتین با اتهاماتی چون عضویت در کانون نویسندگان ایران و حضور بر مزار جانباختگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای به 6 سال زندان محکوم شده بود. او پس از ابتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا در زندان اوین با وجود انتقال به بیمارستان روز 18 دی ماه جان باخت. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه گفت اینکه در مقطعی با دشمن مذاکره، صحبت و تعامل شود به معنای تسلیم شدن در مقابل آن نیست. علی خامنه‌ای در یک سخنرانی برای مردم قم در عین حال تسلیم نشدن در برابر آنچه دشمن مستکبر و زورگوخان را جزو اصول انقلاب دانست. اظهارات رهبر جمهوری اسلامی همزمان با انتشار خبرهایی درباره پیشرفت در مذاکرات احیای برجام بیان می شود. دور تازه مذاکرات احیای برجام با تعیین تیم جدیدی از سوی دولت ابراهیم رئیسی از 6 هفته گذشته در وین پایتخت اتریش آغاز شده است. صدها نفر از کارکنان قوه قضاییه جمهوری اسلامی در دومین روز اعتراض خود روز یکشنبه در مقابل ساختمان مجلس در تهران تجمع کردند. این تجمعات در واکنش به مخالفت اخیر مجلس با کلیات طرح تعیین فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاییه برگزار می‌شود. پیش از این رئیس قوه قضاییه، دولت و رئیس مجلس وعده داده بودند به مطالبات کارکنان قوه قضاییه رسیدگی خواهند کرد. با این حال معترضان خطاب به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شعار دروغگو دروغگو و قالیباف ننگت باد سر دادند. در این حال ویدئوهایی هم از اعتراضهای کارکنان قوه قضاییه در سایر شهرها از جمله کرج در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. یک مقام شرکت مدیریت منابع آب ایران میگوید مخازن سدهای کشور حدود 38% آب ذخیره دارند. مدیر کل دفتر اطلاعات آبی شرکت مدیریت آب میزان پرشدگی مخازن سدها در استان تهران را 18% اعلام کرده است. فیروز قاسمزاده در ادامه از کاهش 28% موجودی آب در سدهای کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داده است. به گفته این مقام شرکت منابع آب میزان پرشدگی سدهای مهمی از جمله سد زاینده‌رود در اصفهان 13% و سد سفیدرود در گیلان 23% گزارش شده است. پیشتر برخی مسئولان دولتی با تاکید بر تداوم کاهش بارندگی در سال جاری درباره بروز خشکسالی هشدار داده بودند و این در حالی است که در هفته گذشته استانهای متعددی از کشور درگیر سیل شدند. و اما محسن حکیمی عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران در گفتگو با رادیو فردا شرحی از فشارهای نهادهای امنیتی برای تغییر زمان خاکسپاری بکتاش آبتین همانگونه که در خبرها شنیدید ارائه می‌دهد و می‌گوید امروز در مراسم خاکسپاری این شاعر و نویسنده زندانی جانباخته چه گذشت.
حکایت ما زیر سلطگان جمهوری اسلامی واقعا حکایت غریبیه. ما قرار بود، یعنی بعد از اینکه خانواده توافق کرد که مراسم خاکسپاری عزیز ما بکتاش آبتین روز دوشنبه برگزار بشه، ما هم بعد از اون به پیرو و همون اطلاعیه خانواده اطلاعیه دادیم، گفتیم قرار است دوشنبه برگزار بشه مراسم خاکسپاری. امروز که خانواده رفته بودن که جواز دفن رو از بهش زهرا بگیرن و بعد از اونجا رفتن کارهای اداری این دفن رو در امامزاده عبدالله شهر ری انجام بدن، اونجا امنیتی ها اومدن محاصره کردن، هم در واقع خانواده رو تحت فشار قرار دادن و هم اعضای کانون رو که همراه اونها بودن. به این ترتیب که از اونها خواستن که همین امروز مراسم برگزار بشه، ولی به هر حال خانواده ها مقاومت کردند و اونها هم تسلیم شدند. اونها هم ظاهرا تسلیم شدند که مراسم فردا برگزار بشه. حتی گفته شد به اعضای کانون از طرف اون امنیتی ها که میخواید فراخوان بدید، اینا گفتن نه، ما فقط میخواییم ساعتش رو اعلام کنیم و محلش رو اعلام کنیم. به هر حال یه عده هستند دوستداران کانون هستند میخوان که بیان در این مراسم شرکت کنن، ما این کارا میکنیم. اینا ظاهرا توافق کردن ولی پشت پرده از اون ور فشار آوردن به بعضی از اعضای خانواده، به خصوص پدر آبتین، و اون رو راضی کردند که هر جور شده مراسم امروز برگزار بشه. ما هم وقتی خبردار شدیم در واقع حدود ساعت یک بود، یک بعد از ظهر، و در این فاصله که اونا سه میخواستن مراسم رو برگزار کنن در امامزاده عبدالله شهر ری، ما واقعا فرصتی نداشتیم. با این وصف یک اطلاعیه دادیم و گفتیم که به هر حال به رغم اون که خانواده اعلام کرده بود دوشنبه است، ولی الان تحت فشار تغییر کرده این ساعت مراسم، در واقع زمان مراسم. با این وصف میخواییم در همین فرصت کوتاه از شما مردم آزادی خواه که در این مراسم شرکت کنید و خانواده داغ دیده بکتاش آبتین رو تنها نگذارید. بعد هم خودمون بلند شدیم رفتیم، اعضای کانون و جمعیت به هر حال قابل توجهی آمده بود با توجه به اینکه واقعا مدتش خیلی کم بود. اما اون چیزی که رخ داد اونجا باز هم این به هر حال این همین قیام امنیتی ها بود و در واقع تمام مراسم رو داده بودن دست یه قرآن خوانی و اعضای کانون اینجا دیگه صبرشون تمام شد و گفتن بس کنید مراسم رو، اجازه بدید مردم هم حرفشون رو بزنن، و همین باعث شد که اونها و هر حال کوتاه اومدن. کانون هم اطلاعیش رو خون، اطلاعیه که در مورد قتل بکتاش آبتین توسط جمهوری اسلامی صادر شده بود، اون اطلاعیه خوانده شد. جمعیت اونجا شعار میدادن، مهمترین شعاری که میدادن این بود: درود بر آبتین، مرگ بر ظالمین. و هر حال علاوه بر این شعارهای دیگه بود، گل گذاشتن بر سر مزار آبتین عزیز. مدت کوتاهی هم مراسم دست دوستداران واقعی بکتاش آبتین افتاد و این اون چیزی بود که اتفاق افتاد. میخوام بگم که به رغم این که واقعا ما میخواستیم مراسمی در خور شأن اون عزیز از دست رفته برگزار کنیم، فقط تونستیم در این حد، یعنی زورمون فقط در این حد رسید که چنین مراسمی رو برگزار کنیم.
آنچه میشنیدید کلام محسن حکیمی بود، عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، که در گفتگو با رادیو فردا از شرایط مراسم خاکسپاری بکتاش آبتین سخن میگفت. و اما در دومین سالگرد سرنگونی پرواز 752 هواپیمایی اوکراین که دیروز 18 دی 1402 دومین سالگرد این اتفاق بود، مقامات اوکراینی وعده دادند از پاسخگو کردن ایران دست بر نمی دارند، به ویژه که به گفته مسئول تیم تحقیقاتی در اوکراین آنها نتوانستند تا کنون توضیح ایران که هواپیمای اوکراینی به دلیل آنچه جمهوری اسلامی خطای انسانی می خواند ساقط شده را تایید کنند. گزارش آنا رایسکایا.
شنبه صبح در کیف در پارک در کنار رود دنیپرو که به یاد قربانیان هواپیمای اوکراینی احداث شده، مراسمی برپا شد که به وضوح نشان داد نه تنها غم خانواده های داغدار کم نشده، بلکه ناراحتی از روی کرده حکومت ایران و دولت هایی که انتظار می رود تهران را به پذیرش مسئولیت وادارند رو به افزایش است. مکسیم لخنو که برادرش دنیس مهماندار هواپیمای اوکراینی بود، مانند بسیاری از بستگان قربانیان پرواز 752 میگوید نمی بخشیم و نفراموش میکنیم.
هیچ وقت با پول قانع نمی شویم. تنها زمانی ممکن است نقطه پایانی گذاشته شود که بدانیم چه اتفاقی رخ داد و مطمئن شویم افرادی که مرتکب این جنایت شده اند مجازات می شوند.
یوندوز مامیدوف، معاون پیشین دادستان کل اوکراین که مسئول تحقیقات جنایی سرنگونی پرواز 752 بود، طی یادداشتی که به طور اختصاصی در اختیار رادیو فردا قرار داده، سرنگونی هواپیمای اوکراینی را اقدام عمدی می‌خواند و می‌افزاید دلایل هست که اجازه می‌دهد حمله به این هواپیما را جنایت جنگی تلقی کنیم. الکسی دانیلوف، دبیر شورای امنیت ملی اوکراین، طی مصاحبه با صدای آمریکا مجدداً ابراز اطمینان کرد هدف قرار دادن هواپیمای اوکراینی اقدامی تروریستی بود. موضع رسمی ایران از زمانی که پس از 3 روز کتمان حقیقت به اصابت موشک از آن کرد و تاکنون این بوده که بروز خطای انسانی علت ساقط شدن هواپیمای اوکراینی است. الکساندر روین، سرپرست تیم فنی نظامی که در چارچوب تحقیقات جنایی در اوکراین موظف شده نظر کارشناسی ارائه دهد، به رادیو فردا گفت توضیحات ایران قابل تایید نیست.
با اتکا به اطلاعاتی که ایران در اختیار عموم قرار داده و گزارش فنی این کشور، ثانیه به ثانیه شرایط را شبیه سازی کردیم و به زودی نتایج آن را اعلام می کنیم. اما همکنون می توانم بگویم این نتایج تایید نمی کند دلیل سرنگونی هواپیمای اوکراینی اشتباه اپراتور است.
منوچهر مرادی، سفیر ایران در کیف، شنبه به خبرگزاری ملی اوکراین گفت اگر در شرایط جنگی نبودیم شاید این اتفاق تلخ رخ نمی داد. او توضیح نداد چرا ایران به رغم شرایط جنگی آسمان را برای هواپیماهای غیر نظامی نبست و خدمه پرواز 752 و یا خطوط هوایی بین المللی اوکراین را از ایجاد چنین شرایط مطلع نکرده بود. او در ادامه مدعی شد همکاری با دادستانی کل اوکراین از مهمترین بخش‌های مذاکرات با کیف بوده. دفتر دادستانی کل که پس از انصراف کانادا از تحقیقات جنایی و خودداری سایر کشورهای متأثر از تشکیل کارگروه مشترک تحقیقاتی، تنها نهادی است که مسئول تحقیقات مستقل از ایران درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی است، همواره گله‌مند شده. ایران حاضر به همکاری نیست و حتی به وعده‌هایی که هنگام مذاکرات داده بود عمل نمی‌کند. مکسیم یاکوبوفسکی، معاون دادستان کل اوکراین، در حاشیه مراسم دومین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی به رادیو فردا گفت:
ما نمایم دسترسی به سامپیسیف لیتاکا،
نه به جعبه سیاه هواپیما، نه به دستگاه‌های ضبط و کنترل سامانه‌ای که شلیک کرده دسترسی نداریم. از محتوای پرونده جنایی که به دادگاه در ایران تحویل داده شده مطلع نیستیم. حتی اسامی مظنونین را به طور رسمی به ما اعلام نکردند. ایران وعده داده لاشه هواپیما را به ما باز می‌گرداند. نمی‌دانم کامل یا نه. زمانی که 2 روز پس از سانحه کارشناسان ما در تهران سعی کردند هواپیما را بازسازی کنند، قسمت پایین، بخشی از کابین خلبان و بیشتر صندلی‌ها آنجا نبود. در این حال امیدواریم مذاکراتی که با ایران داشتیم به تحویل بازمانده هواپیما به اوکراین منجر شود. منتظر پاسخ به تمام سوالات هستیم. با گذشت 2 سال نشنیده این چه کسی دستور شلیک داد و چرا این اتفاق افتاد.
اکسانا زلاتاریوا، رئیس دپارتمان حقوق بین الملل در وزارت خارجه اوکراین که اکنون پرونده پرواز 752 زیر نظر اوست، شنبه به رادیو فردا گفت ایران هنوز فرصت دارد از طریق مذاکره اختلافهای موجود را حل کند. به گفته وی در غیر این صورت و با ادامه تلاش‌های تهران برای تفرقه افکنی در گروه کشورهای متأثر، کیف از توانایی و اراده سیاسی برای شکایت به نهادهای بین المللی برخوردار است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
با این گزارش این نوبت خبرگزارشی ما در رادیو فردا به پایان میرسه. میتونید اخبار، اطلاعات و تحلیل‌های مفصل‌تر رو در سایتمون به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. تا بخش‌های بعدی.